أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. بحثی است که من از این آیه شریفه 49 از سوره انعام، اینجور خداوند که قبلا اشاره کردیم به این مطلب که قرآن قوله، کتاب قوله، از خداوند متعال ابلاغ میشه، حضرت هم میگوید برای مردم، بیان میکنه برای مردم. کتاب کتاب قوله، مردم هم یه حرفایی میزنن یا مطلبی را میگن، اونم بازی قوله، میآیند یک سوالی میکنن، یک درخواستی دارن، بعد مقابل قول باز قوله جواب. ولذا جاهایی که خیلی اهمیت به موضوع دارن با لفظ قل، مثل قل یا ایها الکافر، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد. اینجا با این کلمه قل، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. آیه یک خطاب به پیغمبره، ولی یک برنامه داده برای همه انسان ها، برنامه کامل. اول می‌فرماید که تو به مردم اینجور بگو، من حرفی نمیزنم، لا اقول لکم اندی خزائن الله، اینجور نیست که وحی که حالا به من نشده، من همه خزائن الهی که عمده خزائنم معلوم علمه. در روایتی هم داره که شبهای جمعه که میشه علوم ما آل محمد صلی الله علیه و سلم که در رحمت الهی باز میشه، علوم ما هم اضافه میشه. پس این مسئله مواجه شدن با هر مشکلی و یا هر مجهولی باید اون علم حاصل بشه برای امام معصوم، برای خداوند متعال این وظیفه برای خودش معین کرده که روشن کنه برای معصوم، حالا چه پیغمبر باشن چه ائمه علیهم السلام. منتها به وسیله وحی در رابطه با پیغمبرم و البته الهامات نفسم بوده برای پیغمبر، اما در رابطه با ائمه دیگه همون الهامات نفسانیه که اون رشد نفسانیشون و اون حرکت فکریشون تضمینه. ولی دیگه وحی برای اونها نیست. قل لا اقول لكم اندی خزائن الله، که بزرگترین خزائنم علم دیگه. من اینجور نیست ولا اعلم، و به قرینه بعدش می فرماند ولا اعلم الغیب، چیزایی را که خدا در اختیار ما قرار نداده من غیبش را نمی دانم، علمش را نمی دانم. ولا اقول لكم انی ملکم، هرگزم اینجور حرفی نمیزنم، اینا رو به مردم بگو که من این مطلبی رو نمیگویم که من ملکم، و چون ملکم ارتباطی مثلا با عالم خاص ملکوت دارم. نه اینا بگوست این اتبع و الا ما یوها الهی، من هرچی مطابقت میکنم حرفی دارم با وحیه، آیوها الیه، و دانش و توجه من به علوم خزائن الهی عمدش به وسیله وحی و وحی حاصل. بعد قول دو مرتبه خداوند میفرماد بگو این را مردم، حالی که قول حل یستبل اعما والبصیر. به به چقدر محصه قشنگی اینجا مطرح شده، ادامه محصه اون وحی می فرماید اونی که نابینا هست با اونی که بصیره این دوتا مساوی هست، یعنی امر روشن واضح 100%، اونی که کوره چیزی نمی فهمه. در وحی هم کوری یکی ممکن است که همه مسائل علمی جلو روی او عبور کنه ولی این چشمش نبینه، ولی منو خداوند بینا قرار داده برای عموم علوم بزرگ و با عظمت، من به وسیله این چشم و بینایی سلام علیکم. اینجا بفرمایید که اونجا چقدر ظریف اینجا بیان فرمود، یعنی بعد از اینکه من لا اعلم الغیب چیزی از باب ملک بودن نمیگم، لا اقول لکم انی ملک اینا نیست، حالا قل هل یستوی اینم به مردم بین این دوتا اونی که کورد و نمیبینه با اونی که میبینه دوتا مساوی هست، یعنی من میبینم چیزهایی را و اون دیدگاه هایی را باید محاسبه کنم من دارم میبینم، و اونی که اعما هست و نمیبینه نمیبینه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر. بعد همه این مباحث را که از صدر و مستدل بودن اول آیه میرسه آخرش افلا تتفکرون، این خطاب به همه هست که دنبال فکر بروید، چرا تفکر نمی کنید؟ اینجا نیامدن بگن افلا تعلمون یا افلا مثلا چه تعقلون چه نخیر، تفکره و فکر، یعنی انگیزه تشخیص خداوند در وجودتون قرار داده، اون لیاقتم را قرار داده که بفهمید و درک بکنید، منتها باید به فکر بیان و فکر مطلب را به دست بیان. بنده و اخوی که با هم مباحثه میکردیم در این آیات حکمی قرآن، این را جزء آیات حکمی که خیلی احکام درش اینجا میشه ازش استفاده کرد، صراحت نیست ولی یک زیربنایی زیربنایی قرار داده که این زیربنا هر چه بخواهیم تو مباحث علمی، خصوصا مباحثی که امروز جدید شده و از روی فکر داره بشر کشف میکنه، جلو میبرن، این هم را داره همراه بیان میفرماید. خب من مطابقت میکنم به اون چیزی که به من وحی شده، ولی شما یک وظیفه مستقلی دارید و اون فکر کرد، هرچی در رابطه با وحی روش فکر کنید، هر چی در رابطه با عقل و منطق و پیشرفت علمی خودتون روش فکر کنید. خطاب میکنه به اینکه فکر را به کار بیاندازید، و اینجا معلوم میشه که ما یک وظیفه عمومی که قرآن اینطور از جانب خداوند متعال قرار میده، این وظیفه روی دوش ما قرار گرفته عنوان تفکر. چنانچه در آیات قرآن هم افلا تدبرون میگه، تدبر را دیگه تفکر فکر بکنیم، تعقل هم به جای خودش. اون موقع ما به این نتیجه هم رسیده بودیم که درجات فهم انسان، یه قسمت هایی که فقط از روی فکر حرکت میکنه میاد، حالا این محصول این فکر مالایی انسان به دیگری هم منتقل میشه، اونم به دیگری، کمک هم میشه برای فکری بالاتر، یه رتبه مربوط به فکر. یه قسمت هایی داریم که تعقله، یعنی مبادی تعقل هست عقل به کار میفته. یه قسمت هاییست که با علم و دانش تا نگن به ما و مقدمات و مؤخراتش برای ما از نظر علمی به ما نگوین، جایی کاری پیش نمیره، و این از اون مباحثی است که وحیه، بدون وحی اصلا کاری پیش نمیره. لذا ما میخواییم بگیم اصلا رتبه های دانش انسانی که از چه منشأی حرکت میکنه تفاوت داره. اونی که دیگه هدایت اصلیه و تا اصلش رو بیان نکنه، اون مربوط به وحیه که بدون وحی اصلا کار پیش نمیده. ولی یک مقداری هم موازینی داریم که با موازین تعقل با عقل فهمیده میشه و نیازی به وحی نیست. البته همین تعقل به وحی هم توجه میکنه، وقتی آثار وحی را دید اونم را توجه میکنه و مقیاس کار قرار میده، و بسیاری از علومی که به دست میاره بایست از راه چه غیر از عقل و وحی، بسیارش را با تفکر وجود بیاره، بدون فکر اصلا حاصل نمیشه. که ظاهرن این جمله که هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، یعنی شما ببین کسی که بینا هست و میبینه با اونی که نمیبینه تفاوت واقعی دارن، تفاوت واقعی حقیقیه. و اینجاست که این خطاب برای خطاب عمومه، نه یه فرد خاصی از اصحاب پیغمبر یا کسانی معصوم اینه، بلکه عموم مردم همه را داره میفهمه. با این مقدمه ما یک اصل فقهی که یادون هست در مباحثی ما ذکر کردیم که یک اصولیه که ما این اصلها باید حتما رعایت کنیم. یکی از اصلا تفکره که این آیه شریفه خطاب میکنه به مردم که باید تفکر کنید، بدون تفکر نتیجه حاصل نمیشه. پس اصل یک اصول تفکر داریم که با فکر کردن میرسه. حالا یه حرفی در بین آیین طلاب رایج شد و گفتند، و یه وقتی هم یکی از این آقایون که خب روی ایشون خیلی باز بود این حرف را، خدمت آقای حادنی ذکر کرد، و ایشون همینطور که اون ذکر چیزی به صورت شخصی برای خودشون ذکر نکردن، ولی فرمودن بله عمدته. گفتن بعضی گفتن اینها با ذکر بیشتر عبادتشون با ذکره، شما عبادتتون با فکره. راسته یعنی این مطرف همیشه چون نوع همیشون قبل از نماز میشوستن فکر میکن، بعد نمازشون دیگه کسی مشغولشون نمیکرد تو فکر بود. مباحثی هم که فقه و اصول و اینها خدمتشون میرسیدیم میدیدیم عمدش روی تراوشات فکری هست و با فکر، و همجور هم ما تربیت شدیم به همین صورت. هم الان هم برنامه هامون رو اینجور قرار دادیم و این مسئله فکر و ذکر، ذکر برابرش بیدیم. حالا اون آقا اینجور مخواست از ایشون که ایشون یک جمله اینطوری فرمودن، گفتن عمده اونی که دستور الهی بشر باید با فکر خلاصه ترقی و تعالیش باشه. اگر برای پیغمبر هم وحیه و هم مسائل عقلانیه، ولی برای ما عمدش فکره، بعد نوبت به تعقل میرسه. اگه فکر نباشه تعقل نیست. این فرمایش هم ایشون این بود فرمودن و درستن. یعنی پایه اصلی این که ما ترقی علمی کنیم، برنامه این خطاب به همه ما هاست، باید روی فکر حرکت کنیم. کار باید با فکر، هر کاری مواجه با هر مشکلی میشیم باید چه فکر. مدیریت باید همراهش فکر باشه، بدون فکر مدیریت خراب میشه. یک دفعه همه هجوم میارن دادم که کم کم باید دیگه خب یه فکری برای من بکنید، من دیگه پایان عمرم رسید، یعنی عمر مدیریتی، یه فکری دیگه. سلام علیکم آقا یا آمد و کم لهم النظیر، کم لهم النظیر که بسیاری پیش میاد وقتی تفکر نمی کنه، خودش رو به فکر نمی اندازه که مشکل را چه راه های حل بشه. این خیلی خوبه که آدم بگه که من مثلا سردر نیاوردم، حالا این فکرش میکنم، مشورت میکنم، برنامه را یه جوری جفت و جورش میکنم، قضیه را حل میکنم. خوشا به حال این آدم که اینطوری بگه، ولی اگه مغرور به خودش بشه و فکر نکنه، بعد کم کم به جایی برسه که یک دفعه اعلام بکنه که بله ما دیگه پایان عمر کاریمون رسید، دیگه اوضاعمون خراب شد. چرا؟ برای اینکه فکر نکرده، هر شب و هر روز باید فکر بکنه. پس یک اصل بسیار مهم که ریشه کار هست تفکر. بدون تفکر بخوایم انتظار داشته باشیم به جایی برسیم نمیشه. تو همه برنامه های بشری باید تفکر باشه، خصوصا در مسائل علمی و حتی کارهای روزمره خودش که باب اقتصاد امروز داره و واقعا داره فکر پیش میره، بشر داره فکر میکنه و ما هرچی عقل بمونیم به خاطر همین است که ما دنبال فکر جدیدی نبودیم. بیرودن هم آقا بودن ذکر کردن، یا که دیگه از آقایون ذکر کردن که فلان آقای ذکر کرده که ما همین رمز ارزها وقتی شروع کنیم به کار و اینا تا دیر به جنبیم اصلا اوضاع عوض شده، که هرچی هم فکر کردیم تا الان تغییر ماهوی میده که هیچی ما عقل نمونیم میکنم. درست هم مرتب باید علم خدمت یک پزشکی آقای محترمی بودن ایشون که الان خودش هم مریض شده دو حالت دیگری دارد و میگه چون من خیلی حافظم کفایت نمی کنه مریض و اینها رو نمی بیند، یا بیمار نمی بیند، ولی خیلی آدم باسواد و متفق. میگفت ما باید همیشه علممون به روز باشه، اونقدر باید مباحث دنیا رو از نظر پزشکی زیر رو کنیم که بیمار که به ما مراجعه میکنه علممون باید به روز باشه و بعضی ها این فکر رو نمی کنن. و من یکی از قسمت های خرج بزرگ من که میگو خرج زیادی منه به جای اونا که زمین خریدن و کارهای دیگه کنن من خرجی می کنم که اینا اشاره میکرد میبینید این همه مجله رفته بودیم دیدنیش میگو اینا همه مجلات علمیه که تمامشو من خوندم و به روز و اونجا به ما گفت که ما هم فهمیدیم این مسئله گفت مثلا ما این مجلاتی که مال بیروت و عربی هم میاد اینا هم رو من ترجمه میکنم و نگاه میکنم برای اینکه این تشکیلات دانشگاه بیروت خیلی کاراش به روز همه زیر نظر امریکایی هست ولی خیلی به روز داره کاراش. خب یه پزشک داره این کار را میگن میگه اگه به روز نباشیم و فکرم به کار نندازم و به روز نباشم بیمار نباید ببینم اصلا. امروز دوای جدید میاد، معالجه جدید، شناخت جدید، معاینه برای شناخت مریضی، اینا همه مسیرش تغییر میکنه. در علوم دیگر هم حالا من مثال پزشک زدم، خدا انشالله ایشونم را شفای کامل بده، مریض هست. ولی مریضی مربوط به عمر نمیدونم الان 90 خورده یه چقدر هستیم. ولی تابوت اصلا بیشتر این مراحل میگفتن اگر یه روز این دکتر مثلا توی این شهر نباشد ما آرامش نداریم. تخصص قلب داشت ولی تمام برنامه های دیگری که هرچی به این مراجعه میشد یک راه و مسیر فکری جدیدی با فکر جدید داشت. احتمالی هم دو نفر آقایینی که در این جلسه هستن میشناسن. من هر وقتم به این سلام علیکی میکردم اینا به عنوانی که یک شخصی که متعهد میبینه خودش را در برابر خدا که این طباقت من بیجا نباید باشد. آن یه موردی یک کسی را ایشون یک داروی را تجویز کرده بود و اینا که بعضی دکترهای دیگر گفته بودن این ما برای کاری دیگه مصرفه نمیدونم چرا ایشون اینجوری میکنه که این و حتی مراجعه اون چند دفعه فکرش عوض شده بود همون بیمار که این اینا تغییر بدهد و مثلا بره با یه دکتر دیگه این باز دوباره استخاره گرفته بود و چه و فلان آن را هرچی هست. گوه یه مدتی هم تردید پیدا کردم یا الله مدتی تردید پیدا کردم و به گفته یک دکتر دیگری رفتم اوضام خراب شد دور برگشتم بینم. بعد ایشون گفته بوده که همینی که من الان فکرش کردم حتی برای مشکل قلبی تو هم همین دارو خوبه بی خود چیزی دیگه نخور. یه قرص مخصوصی بوده که برای کارهای دیگه بوده دکترها اما ایشون رو تشخیص خودشین. بعد گفت من یه مقاله نوشتم برای این کار، یه مقاله ای نوشتم که من تو تجربه به این نتیجه رسیدم. این مقاله را فرستادم دانشگاه تهران گفتم که من به این چیز این نتیجه یه عده ای را وادار کردم که روی این دارو با این مریضی ها یه مطالعه جدیدی کردم و امروز شده یک مبنا اصلا که ماده ای که در این دارو بوده این ماده را دیدیم مناسب هست که داره یه فکر جدید میشه. تفکر مهمه. اینا من مثال زدم. حالا ببینید تو همه کارها همینجوره، تو تمام علوم مسئله تفکر که یک پایه اصلیه فکر. ما از این آیه شریفه با اون خصوصیات که از اول خداوند خود پیغمبر را خطاب قرار میده ببینید چقدر با عظمت اینا ذکر کرده. افلات تفکر. خب مطلبی اینجا در کنار این مبحث مهم تفکر در مسائل علمی داری اینه که بایستی همه از فکرهای یکدیگر استفاده کنند. فرضا ما اینجا میگیم حوزه علمیت باید ارزش برای فکرها ولو فکر از غیر مسلمان باشه، از هر کس باشه. فکر کرده انسانی خداوندم بهش این لطف کرده فهمونده بهش، ما باید به اون فکر اهمیت بدیم، اون فکر را واقعا در مسیر کار قرار بدیم. تفکر ولو از غیر مسلمانه، که همونی که فرمودن که اطلب العلم ولو به سین. اون روز چین، حالا بعضی آخر میکردن که چون خیلی دور بوده، ولی بعضی میگن یه اصلا این روایت اصلا خودش یه اعجازه، معلوم میشه که علم از اینجا در میامده، که مثال جای دیگه نزدن، مثال چین زدن، اطلب العلم ولو به سین. معلوم میشه اینجا مرکز فکر بوده، مرکز تحرک بوده. امروز هم بسیاری از مسائل خصوصا این علوم دیجیتالی امروز اصلش مال اونا شده دیگه. یه وقتی ژاپن جلو بود و بالاخره یه کار، امروز دیگه اینقدر، و اونا با این فکرم جلو آمدن، گفتن ما در علم و فکر باید اونقدر جلو بینیم که اینایی که ابرقدرتن و امروز مثال هم دادن چینین و چنان، اینا محتاج به ما بشن و رو به ما بیارن. بالا هم جورت شده که دارن به لحاظ علمی رو بیاورن به مردم چین. یه زحمتی هم انداختیم رو دوش آیه هایی که اگر انشاءالله موفق بشن و درست بشه همه باید دعا بکنیم. اینه که یه مدرسه معیلی گفتیم ما تو حوزه باید این میشه. وقتی طلبه ها مثلا تا حدود رسائل مکاسب رسیدن تخصصی بشن، تخصصی فکر کنن، و اینا ما اسمش گذاشتیم مدرسه علمی. ببخشید آقای یالادی احمش ما این من خیلی هم مهم میدونستم این را سالیان. اصلش یک آقای دکتر ترسولی بود، یک حرفی زد گفت در چین دانشگاهیشون وقتی میاد به اون حد علمی دانشگاهی، این باید حتما تزویج کرده باشه، چه دختر چه پسر باید مزوج باشه تا اینکه آرامش روحش و آرامش زندگیش و اینا و بیشتر تفکرش به کار بیفته و به علم اهمیت بده. فرضا تا میاد ثبت نام بکنه در دانشگاه، اگر پسرم میگه برو یه دختر انتخاب کن بعد بیا اینجا من ثبت نام، دخترم میگه برو اول یه پسر انتخاب کن بعد من اینجا ثبت نام. ثبت نام که کرد بس میکنه اینجا یه کلید برمیداره، دو دستی تعارفش میکنه، این کلید هم برای جای تو، اما جاهای چه کوچک، بین 16 متر 18 متر 20 متر. ایشون میگفت مثلا چیزای اینجور سویتای کوچک اینجوری درست کردن، این طرف با همین کلید میره داخل این زندگیش، آرامشش تمام شد. اینا که دیگه مسئله فساد و گرفتاری ها و مسائل دیگه و اینا به طور کلی اصلا میگه یه نمونه هم نداره. ایشون میگفت و یه مورد پیدا شد، بعد فهمیدیم که اینم ایرانی بوده رفتن. حالا بکشم من که دیگه کم کم هم بمیم بده مجاز کرده بودم، من
هم بشکفتم برای اتفاق
بگیم بالاخره تنبیهش کردن، حال دیگه لابد نمیدم اون اصلا نگفتنه ایش
توضیح
اون اصلا نمیدم ایشون فکر را به کار انداختن. خب این مسئله خیلی جدی شد که این مسئله معیلی، مدرسه معیلی. ما هم روز فهمیدیم که اول چیزی که ما برای طلبه همون میخواییم مدرسه باشه، نه اینکه مسکونی، خانه مسکونی درست کنی که همین که کاری خب هستن دارن میرن خانه من. مجتمع مسکونی دوباره مدرسه معمولی خیلی عادی کلاس مدرسه، دخترها برن سر کلاسشون، پسران برن سر کلاسشون. خدا رحمت کنه آقای قدوسی زنگ که میزد تمام این مدرسه حقانی همه سر ساعت سر کلاساشون باید باشن. این آقای میسبا وقتی دم در می آمدن همه ساعتشون با آمدن ایشون تنظیم می کردن. بنده و اخوی می آمدیم سر ساعت می آمدیم، وقتی وارد می شدیم اونجا ایشون هم یه جایی نشسته بود که اتاق برابر در کی داره میاد کی نمیاد که همه اینا رو می بینه انتخاب کرده بود جای اینجوری بدون اینکه تکون بخورد اونها همتون رو که دلن نگاه کنید می رو بیرون کنید تنظیم منظم. زنگ هم که میزد دیگه همه میرفتن. حالا اینجا دختر و پسر همه هم اهل تحقیق باشن. اصلا این مدرسه معیلی برای چی هست؟ تحقیقه. تخصصیه. هر که از رشته ای که انتخاب کرد در اینجا ممکنه 5 رشته 10 رشته اینجا قرار بگیره. محل تفکر، محل رشد اینطور افراد. اینجور چیزی ما میخواییم که بگیم پایه‌گذاری کنیم و تو وقتنامش هم همین باشه، بیانش هم همین باشه. متاسفانه بعضی حرفایی که میزنیم ماها خب یه عده ای هم هستن که یا به استهزا میگیرن یا یه چیزای دیگه بهش میچسبونن. ولی عجب اتفاقا میارزه اونایی که یه مقداری هم فرض بگیرید که اون گذشت کردن و از این عبور کردن و علمشون بالاتر شده یه رشته ای در اینجا بگن ما برای فرض بگیم مدتی میان در اینجا تحصیل کنیم چون استادهای زبده مناسب باید در این باشن و بتوانن کار رو انجام. پس مرکز باید مرکز چی باشه؟ تفکر، فکر. این اصلی از اصولی که ذکر کردم که باید حساب بکنیم، گرچه این خیلی جادی هم مهمه ولی اینجا در مباحث کشفی علمی باید تفکر اصل اولیه باشه به حد نهایی. اگر نرسه این مشکل ایجاد میکنه و همینطوری که ما عقب میمونیم از خیلی چیزها این هم میشه. با این مقدمه ای که در این آیه شریفه که عرض کردم سوره انعام آیه 49 بیشترم آقایون روش مباحثه ای بکنید و مطالعه ای هم بفرمایید و انشاءالله که اون چیزی که ما داخل هدف هم بوده در اینجا توانسته باشیم که رو خواهد کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.